اما یه قانون مهم دیگه هم داریم تحت عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که همین امسال یعنی سال 94 آخرین زمانی است که این قانون مجدداً در واقع تصویب شده. قبلا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال 77 تصویب شده بود که با موجب این قانون اون دیگه ملغا شده و اون قانون در حقیقت اجرا شد. اصلا اصلاً
درسته که تنها قانونیه که یک مشاور خارجی داشتیم تحصیل تنظیم میشه، مثل مثلا دیگه مشاور
خارجی این رو تنظیم کرده. مشاور خارجی منظور شما به هر حال این که این رو یه مشاعدی مشاور استفاده کردن یا نه من هیچ اعتباری ندارم. ما بسیاری از قوانین قبل از انقلاب اون رو اقتباس کردیم از قوانین کشورهای دیگه، اتفاقا در ارتباط با قانون اجرای احکام مدنی من خودم هیچ متن قانون کشور خارجی رو نتونستم پیدا بکنم که مشابه این باشه. شما مثلا آره قانون مثلا قانون تجارت رو خیلی راحت میشد گفت که این رو از قوانین حقوق به اصطلاح رومی جرمنی حالا نظام فرانسه و اینها گرفتن، یا آیندارسی مدنی خیلی روشن میشه بگی از اونجا گرفتن. اما این که قانون اجرای احکام مدنی رو مثلا ما به طور مطمئن بگیم از حقوق فرانسه مثلا گرفتن و قانون اجرای احکام مدنی فرانسه مثلا این مواد داره، این مواد داره، این ماده شبیهونه، حداقل من چون چیزی رو پیدا نکردم. احتمال داره از یه جایی استفاده کرده باشم یا از چند تا سیستم استفاده کردم. من حداقل متنی رو در این ارتباط ندیدم. حتی این خدمت رو عرض کنم در ارتباط با قانون اجرای احکام مدنی ما در گذشته حتی اصول محاکمات مقررات چیه داشتیم، یعنی از همون زمان اصول محاکمات نوشتیم برخی از مقرراتش ناظر به اجرای احکام بوده. خب این دو تا قانون به عنوان دو تا قانون اصلی مورد بحث ما هستن، اما قوانین پراکنده زیادی ما داریم در حوزه اجرای احکام مدنی که حالا در طول مباحث بهشون اشاره خواهیم کرد. مثلا قانون نحوه پرداخت محکومون به دولت، مشابه همین در ارتباط با شهرداری ها، این ها مسائلی است که حالا در طول بحث خواهیم گفت. من تا دو تا متن اصلی قانون ما به اصطلاح مسائلی که مربوط به درس ما هستن همین دو قانون هستن و یک ویژگی هم داره که قانون نحوه اجرای احکام جدید هست و شما در این درس به مطالب جدیدی برخورد میکنید که احیانا بر اساس معلومات شما که مربوط به قانون قبلیه یه مقداری تفاوت داشته باشه. این هم دومین مطلبی که به عنوان مقدمه باید خدمتتون عرض میکردم. سومین مطلبی رو که عرض کنم بعد بریم سراغ اصل بحثمون راجع به مسائلی است که در واقع در این درس سعی میکنیم برای شما بیان بکنیم. ما بحثمون رو از شروع به اجرای اجباری احکام مدنی شروع میکنیم، یعنی یکی از در واقع عنوان‌های بحث ما شروع به اجرای اجباری احکام مدنی است. عنوان بعدی مراحل اجرای احکام مدنی است. یکی از عناوینی که بحث می‌کنیم اعتراض ثالث اجراییه. یا
یکی از مباحثی بحث میکنیم انشالله اعاده عملیات اجرایی یا اعاده وضع به حال سابق راجع به اجرای حکم غیابی صحبت میکنیم و در پایان البته اگر فرصت پیدا بکنیم مباحث مربوط به اعصار رو اعصار از محکومون به از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رو مطرح می کنیم. بحث اعصار
مباحث
خیلی مهمه. بله، اونم بحث مهمه. فقط مشروط به اینه که فرصت بکنیم بتونیم به اونجا برسیم. کلن 4 هفته، آره. یعنی 4 جلسه 4 ساعته در خدمت هست. خب، اجازه بدید که بحثمون رو از همون عنوان اول شروع بکنیم. شروع به اجرای اجباری احکام مدعی. از همین عنوان شما یه سوال تو ذهنتون میاد و اون اینه که ما میگیم اجرای اجباری. میپرسید مگر اجرای غیر اجباری هم داریم؟ پاسخ میدیم بله. اجرا بر دو قسمه، اجرای اجباری، اجرای اختیاری. یعنی گاهی ما جبرن خود رو باید اجرا بکنیم و گاهی اوقات خود محکوم علیه حکم رو اختیارن و توان اجرا میکنه. سوال: آیا اصل بر اجرای اجباری است یا اختیاری؟ اصل بر اجرای اجبار اختیاری است. یعنی فرض بر اینه که وقتی دادگاه کسی رو محکوم کرد، مثلا حسن محکوم شد که 10 میلیون به حسین بپردازه، اصل بر اینه که این حسن به این حکم دادگاه گردن می نهد و خودش میره دو دستی این 10 میلیون رو تقدیم محکوم الله می کنه. این به عنوان یه اصله. کمان که در همه قراردادها اینطوریه، اصلا کسی که با کسی قراردادی میبنده اصل بر اینه که تعهد رو سر موعد به موقع اجرا میکنه. نیاز نیست که اصلا کسی داره شکایت بکنه، تردوا بکنه، از طریق دادگستری حکم بگیره. حالا گاهی افراد هستن که به تعهداتشون عمل نمی کنن بنا به دلایل مختلف. یک دلیلش اینه که میخوان از زیر بار تعهد شانه خالی بکنن، اما خیلی وقتا خودشون واقعا متعهد نمیدونن. یعنی در اصل تعهد با طرف مقابل اختلاف دارن. میگن هر چه دادگاه گفت. حالا به هر حال میاد دادگاه احراز میکنه تعهد محکوم علیه و حق محکوم الله رو احراز میکنه، حکم میده. دیگه الان جای تردید وجود نداره. اگر کسی حتی تردید داشت که واقعا آیا متعهد هست، مکلف هست که این حق رو به زی حق بده، الان دیگه براش حجت تمامه و باید بعد از صدور و حکم و قطعیتش خودش اختیار حکم رو اجرا بکنه. اما خب خیلی از مردم بنا به دلایلی، البته اون هم دلایلی داره، بنا به دلایلی این کار انجام نمیدن. وقتی انجام نمیدن ما ممکنه وارد فاز اجرای اجباری بشیم. خب برای اینکه ما وارد فاز اجرای اجباری بشیم چه شرایطی لازمه؟ یعنی شروع اجرای اجباری مستلزم چه شرایطی است؟ اولین شرط قطعیت حکم. همونطور که دوستمون گفتن حکم تا وقتی قطعی نشده ما نمیتونیم وارد فاز اجرای اجباری بشیم. این مسئله در ماده یک قانون اجرای احکام مدنی بهش تصریح شد. اما ما من آمن الا وقد خص، تقریبا توی عالم حقوق ما همواره استثناء داریم و اصلا خیلی ها میگن علم حقوق همین علم استثناءها هست، یعنی کسی حقوق دانه این استثناءها رو بدونه، چون اون قواعد و کلیات دونستنشون خیلی هم کار سختی نیست. استثناءً گاهی ممکنه حکم برای اون که قطعی نشده اجرا بشه، به این میگیم اجرای موقت احکام. به این اسمش هست چی؟ به این میگیم چی؟ اجرای موقت احکام. اگر قبل از قطعیت حکم اجرا بشه بهش میگیم اجرای موقت. پس اولا اجرای حکم قبل از قطعیت جنبه موقتی داره، پس نتیجه میگیریم که حتی به طور استثنایی هم که قبل از قطعیت قانونگذار اجازه اجرای حکم رو داده فقط میتونه به صورت چی باشه؟ موقتی باشه. ما هیچ موردی رو نداریم که و نداشتیم در گذشته هم نداشتیم که اجرای حکم قبل از قطعیت به صورت دائمی باشه. اما این تأسیس اجرای موقت در قانون سابق وجود داشت و قانونگذار احضار کرده بود، گفته بود در این دعاوی حکم قبل از قطعیت چیه؟ اجرا میشه. اون قسمت و اون مواد حذف شد بعدها، بنابراین در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی و کلن در مقررات آیین دادرسی مدنی فعلی ما مبحثی تحت عنوان اجرای موقت احکام نداریم. اما مصادیقی از اجرای موقت احکام در قوانین به صورت پراکنده چیه؟ داریم. مثل چی؟ احسن ماده 175. کسی ماده 175 داره آیین دادرسی مدنی رو بخونه؟ بله؟
در صورتی که رأی صادره بندی بر رأی تکلف عثمانی یا مزاحمت به ممانع از حق باشد، بلافاصله به دستور مدعی صادر کننده توسط اجرای دادگاه یا دادستان دادگستری اجرا خواهد شد و در درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.
ببینید درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمی‌باشد. یعنی چی؟ یعنی هنوز رأی قطعی نشده. بله؟ تازه درخواست تجدید نظر هم کرده. ولی میگه بلافاصله اجرا میشه. این یک اجرای موقت. حکم ورشکستگی هم همونجور که دوستمون گفتن ماده 417 قانون تجارت اونجا پیش بینی شده که حکم ورشکستگی به محض اینکه صادر شد قابل اجراست، گرچه قابل تعیین نظر خواهی هست.
من وقتی اجرای موقت جز قواعد قانونی
هست،
تشکیف بر قاضی یا به تشکیف قاضی.
یعنی چی؟
چند تشکیفی داره برای قاضی یا میتونه سب کنه حکم قطعی بشه بر قاضی؟
مصلحت در اینه که حکم همین الان اجرا بشه توی ورشکستگی که لزوماً باید این کار چیه؟ صورت بگیره. حالا توی این رفع تصرف عدوانی اگر خودش خودخواهان عجله نداشته باشه ما هم عجله‌ای نداریم، اما توی بحث ورشکستگی حتی مورد متفاوته. توی بحث ورشکستگی باید فوراً این کار صورت بگیره، چون اونجا میدونید از نظر خواهان و اینها خواهان ممکنه خود ورشکسته باشه، ممکنه طلبکار باشه، ممکنه دادستان باشه. اونجا ما حق گوشه اون چیه؟ نمی کنیم و اصلا هدف ما از مقرر ورشکستگی حفظ حقوق یه سری اشخاص گسترده یه هست که اصلا توی دادرسی ما هیچ دخالتی ممکنه نداشته باشن. بنابراین اونجا لزوماً باید حتما این کار صورت میگیره. اگر شما بگردید در قوانین دیگر به غیر از این دو مصداق موارد دیگری رو هم پیدا میکنید که از مصادیق اجرای موقت احکام هست. به هر حال اینها یه سری مصادیق پراکنده‌ای هست که در قوانین اومده. ما اون مبحث رو در مقررات فعلیمون به عنوان یک مبحث منسجم دیگه نداریم. این اولین شرط. پس شد نتیجه خلاصه ای این حرفای ما در این قسمت می شد که رأی اصولا باید قطعی بشه بعد ما بتونیم وارد فاز البته شرایط دیگه هم باید فراهم بشه. این یه شرط. اگر همینجا قطعی نشده باشه ما دیگه وارد شرایط بعدی چیه؟ نمیشیم دیگه، اصلا منتفی و بقیه حرفا دیگه اصلا جای گفتن نداره، مگر موارد استثنایی که گفتیم از مقوله اجرای موقت احکام هست و در حال حاضر کاملا جنبه استثنایی داره. کسی سوالی داشت؟ اصلا در این مقوله نیست، اصلا جو کاری به بحث ما نداره، رفتی به بحث ما نداره. بله اصلا هیچ رفتی به بحث ما نداره. خب فرض کنید رأی قصدی بود، شرط اول چی شد؟ محقق شد. شرط دوم چیه؟ شرط دوم اینه که رأی باید چیه؟ ابلاغ بشه. چرا باید رأی ابلاغ بشه؟ چه لزومی داره رأی قطعی؟ چون ببینید آرایی که اولا اینو بگیم آرا قطعی چی هن؟ یه نفر بگه شما میخواید بگید آرا قطعی
رأی
قطعی رو به من بگو. رأی قطعی چیه؟
رأی اینکه در
حال
که
توی
دادگاه
ما
تشکیل قطعی شده باشه، یعنی تجدید نظر
خواهی نشده دیگر، رأی که از ابتدا قابل تجدید نظر نباشد. خب بعد؟
بعد
رأی
که تجدید نظر
خواهی
مدتش
بود کرد
و شخص خواهی
آماده
تجدید نظر
خواهی نکند. این دو سه رأی که دادگاه تجدید نظر ثابت کرد
قابل فرجام هم نباشه.
نه اونو نداریم. ببینید ما دو تا اصطلاح داریم دوستان، برای تو ذهنتون بنشینه، برای اینکه تو ذهنتون بنشینه همین الان توجه بکنید. ما یه رأی قطعی داریم، یه رأی چی؟
نهایی.
یه رأی نهایی. برای اینکه همیشه تو ذهنتون بمونه، رأی قطعی رو ربطش بدید به چی؟ به قابلیت تجدید نظر. و برای اینکه رأی نهایی رو تو ذهنتون بشه، همیشه ربطش بدید به قابلیت چی؟
فرجام.
این تو ذهنتون اینجوری به هم ربط بدید. رأی قطعی یعنی رأی دیگه جا قابل تجدید نظر نیست، مثل آراء زیر 300 هزار تومان در شرایط فعلی. بله؟ یا مهلت تجدید نظرش دیگه تمام شده، بازم دیگه شما نمیتونید تجدید نظر خواهی بکنید. به خاطر چی؟ به خاطر این مهلت 20 روزه کن تمام شده. یا اینکه تجدید نظر خواهی کنید کردید، دادگاه تجدید نظر رأی داده. اینجور رأی رو ما بهش میگیم رأی چی؟ قطعی. اما رأی نهایی چیه؟ رأیی که یا قابل فرجام نیست، یا مهلت فرجام خواهیش تموم شده و مثل همونها، یا این که دیوانان کشور رأی فرجامیش رو صادر کرده. خب ما اینجا صحبتمون از رأی قطعیست، صحبتی از رأی نهایی چیه؟ نکردیم. علل اصول رأی قطعی باید چیه؟ ابلاغ شود. چرا باید ابلاغ شود؟ شاید بخواد خودش اجرا
کنه.
درسته، به خاطر حرفی که اول گفتیم چی؟ گفتیم اصل بر اجرای اختیاری. پس فلسفه لزوم ابلاغ رأی قطعی همینه، یکیش همینه. مگر ما نگفتیم که اصل بر اجرای اختیاریه؟ بله؟
بله.
خب ما باید بهش ابلاغ بکنیم رأی قطعی رو، تا اینکه در واقع اگر دوست داشت بتونه از طریق عادی و بدون هیچ گونه زور و اجباری وظیفه خودش رو انجام بده و رأی رو اجرا بکنه. اما فلسفه‌های دیگه هم داره دیگه. چی به ذهنتون میرسه؟
اگر اجبارش
کنید میتونه نمیرسه، من میدونم که اجبار هست، این داشته باشه اجبار هست، نداره که اجبار کنید که اجبار هست. آره، همون دیگه، یعنی این شرط اینه که باید دونسته باشه که رأی قطعی شده دیگه و باید به وظیفش عمل بکنه. درسته؟
اگه
همینطوره. چرا ما اجرایی صادر کنیم؟
خب چرا
وقتی میتونیم با ابلاغ خود رأی قطعی، درسته؟
نه.
اون رو در شرایطی قرار بدیم که اگر خودش میخواد رأی رو اجرا بکنه، چرا ما علیهش اجرایی صادر کنیم؟ اجرایی میشه تو مرحله بعدی.
یعنی در واقع فرصتی که مثلا اصاده میشه، یعنی منظورم اینه که فرصتی که ما باید منتظر اجرا رأی اولیه باشیم، اگر انجام بدهد یا نزدهد، بعد دوباره اجرایی تقاضا میکنیم. اگر اولیه اجرا نشه، فقط هم اجرایی اجرا باشیم، در روز منتظر
شما قبول دارید اجراییه خودش یه زحمت و مضاعفیه؟
اصلا رویش رو کسی رای اجرا
نه. حالا این که در عمل اکثریت به چه شکله، این رو هم هیچ کس هنوز آمار نگرفته ها، متجسید؟ هنوز آمار نگرفته که بگیم واقعا اکثرا اجرا نمی کنن، متجسید؟ اما اگر برطرف هم اینجوری باشه، چه لزومی داره ما این کار رو بکنیم منطقا؟
شاید مفهوله اصلا نخواهیم برای اجرا
باشه. بله، اجراییه، حالا میگیم اجراییه مال زمانی است که خود این محکوم الله میخواد از طریق اجرای اجباری وارد این فاز بشه، که حالا توضیح میدیم اون فلسفه اون چی هست. بعد شما باید رأی قطعی رو ابلاغ بکنید، یک همونطوری که دوستمون گفتن، برای که این فرد این فرصت داشته باشه که از طریق اجرای اختیاری رأی رو چکار بکنه، خودش اجرا بکنه. یک فلسفه دیگری هم وجود داره و اون استفاده از طرق بوخلاسیه هست. یکیش هم این فرجام‌کاریه. گاهی اوقات رأی به رغم اینکه قطعیه اما قابل فرجامه. درسته بر اساس موازین اصولا رأی به محض اینکه قطعی بود قابل اجراست و به اصطلاح لازم الاجراست. یعنی شما میتونید اینجوری بنویسید اصولا هر رأی قطعی چیه؟ لازم الاجراست. اما استثناءً بعضی وقتا حتی رأی قطعی هم لازم الاجرا نیست. این دوباره توی استثناء هاست. مثل چی؟
فرجام
وقتی که قاضی تبرنگی بیمار نه اون حالا اگر فرجام پایی بکنه اصولا رأی قطعی لازم الاجراست، اما استثناءً رأی به رغم اینکه قطعی شده ولی هنوز لازم الاجرا نیست. ببینید ماده 32 قانون حمایت خانواده رو کسی داره؟ به عنوان مثال قانون حمایت کسی همراهش هست؟ بخونید ماده 32 رو. در مورد حکم طلاق در حقیقت رأی نهایی قابل اجرا هست، نه رأی قطعی. در مورد چی؟ در مورد حکم طلاق. ماده 32 قانون حمایت خانواده. آره موارد کاملا استثنایی وجود داره که به رغم اینکه رأی قطعی هست قابلیت اجرا چیه؟ ولی اصولا شما باید اصل رو بر این بگذارید رأی قطعی لازم الاجرا هم چیه؟ حالا اینه که فرانتز گفتیم اصل بحثمون در اینجا چی بود؟ شما رأی قطعی رو ابلاغ میکنید که بتونه از طرق چی استفاده کنه؟ طرق فوق‌العاده که مهمترینش فرجام خواهیه در اینجا، درسته؟ طرق فوق‌العاده علل اصول مانع اجرا نیست. یعنی صرف فرجام خواهی مانع اجرا چیه؟ نیست علل اصول، ولی تحت شرایطی ممکنه چیه؟ دستور توقف اجرا صادر.
چون هم میگم که قانون جدید نحوه مقبول مالی وقتی قدمی شد به صرف ارائه دادخواست اجرا نمیشه تا خواست قضاوت تبدیل اجرا نمیشه این هم
نه راجع به اون صحبت میکنیم. اصلا خلط نکنید، مبحث متفاوته. اصلا اون بحث احسار و اجرا نمیشه چی اجرا نمیشه؟ بازداشت اجرا نمیشه، رنگ که اجرا میشه کار نده. حالا اجازه بدید راجع بهش صحبت. در گذشته یکم تردید بود که آیا رأی خطی رو باید در امور کیفری، رأی خطی رو باید ابلاغ بکنیم. بعد چون اونجا اجرایی نداشتیم که متوجه هستیم، اینجا خوشبختانه به لزوم ابلاغ رأی خطی ماده دو قانون اجرا احکام مدنی چیه؟ تصریح کرده در بحث امور مدنی ها. در امور کیفری یه تعدیل‌های وجود داشت، ولی خوشبختانه ماده 490 قانون آیندازی کیفری جدید اونجا هم تصریح، تو پرانتز گفتم، اونجا هم تصریح شد که آرای کیفری هم اجراشون منوط به چیه؟ ابلاغ هست. این گفتم بخاطر فقط در جریان باشید و اهمیت بحث ابلاغ رو بدونید. اتفاقا خود ما پیشنهاد داشتیم آقا تو امور کیفری هم باید رأی ابلاغ، چون بعضی وقتا رأی دادگاه تعیین نظر صادر میکرد، رأی دادگاه تعیین نظر هم در امور کیفری هم قطعی بود، یه راست میرفتن سراغ اجرا. مثلا طرف رو میریستن تو خونش، میگرفتن میبردن تو زندان. آیا به نظر شما این کار درستیه؟ ها؟ من دارم میگم شما میخوای یه مسافرت بری، باید ساکتو ببندی، با دو نفر خداحافظی بکنی، یه جایی یه چیزی برداری بذاری بگی آقا اینا اینجای اونا اونجای فلانه، همینجوری یه رفته برداری بری ببری اون طرف تو زندان. هنوز هم نمیدونه رأی قطعی شده خودش. حتی در همون امور کیفری هم اصل بر اجرای اختیاریه، یعنی اینقدر باید پسر خود اصلها اصل برای اینقدر خوبی هست باید ساکشو بگیری دستش بیاد اجرا کن بگی آقا من اومدم حکم اجرا کنه. در از اینه ها هست برای این. سومین شرط از شرایط شروع اجرای اجباری درخواست محکوم الله. به این مثلا باز همون ذیل ماده دوی قانون اجرا احکام مدنی تصریح کرده در امور مدنی اصولا اجرای حکم منوط به درخواست محکوم الله هست. سوال، مگه این محکوم الله همون خواهان نیست؟ خب بیچاره یه بار درخواست داره که اومده در دادگستری طرح دعوا کرده، چرا جداگانه باید درخواست اجرا بکنه؟ این چه حرفیه؟ شما میگیم جداگانه باید بیاد درخواست اجرا بکنه. چرا
زمان قرد درخواست و زمان قرد اجرا گرفته باشه محکوم
الله؟ چی؟
قبول کرده باشه. شاید در بین زمان درخواست، زمانی که میخواست درخواست اجرا کنه، قبول کرده باشه محکوم الله.
به این خاطر که مشاهده که در حق هست این معمولش جدا دید که حقش بیرسی یا نه. ببینید اولا دوستان اینجور نیست که فکر کنید هدف هر کسی که سر دعوا میکنه اینه که به اون پوله ماله حقه هرچه هست برسه. اتفاقا خیلی وقتا هدف اثبات و احراز حق و محکوم شدن طرف در دادگاه هست. به همین علت سه برابرش خرج میکنه پول وکیل میده که حاکم بشه. این براش مهمه. حتی گل اوقات که میره پوله هم میگیره باز پوله براش مهم نیست، میخواد بگه دیدی گرفتم، دیدی گرفتم. پس هیچ تلازمی وجود نداره بین طرح دعوا و این که لزوماً من هدفم از طرح دعوا اجرای حکم باشه. این اول. ثانیاً به این نکته دوستان اشاره کردن، همونطور که دوستان گفتن و ما از کجا داریم که کجا میدونیم که اونها بین خودشون مطلب ما نگفتیم از اجرای اختیاریه؟ بله؟ رأی قطعی ابلاغ شده، ممکنه رفته باشه داده باشه، ممکنه مصالحه کرده باشن، ممکنه بین هم قراری گذاشته باشن، برای تا کسی از ما نیاز درخواست بکنه ما که همون زینتش محکوم الله هست درخواست نکنه، ما وارد فاز اجرای اجباری نمیشیم. این نکته هم باز داخل پرانتز بهتون بگم، خیلی از امور کیفری هم هست که اجرای حکم منوط به درخواسته. مثل چی؟ بالاتر از دیه؟ بالاتر از دیه؟ اساس دیگه. خب اما در امور مدنی بعد از درخواست ما چجوری میریم سراغ اجرا؟ با صدور اجرایی. اجراییه چیزی هست که ما توی آیین دادرسی مدنی، توی اجرای احکام مدنی داریم، توی اجرای احکام کیفری چیه؟ اجرای احکام کیفری به معنای همون جنبه های کیفریش ها، حالا در روزیانش چون بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی اونجا هم اجرایی صادر میشه. بعد از اونی که ایشون درخواست کرد ما باید اجراییه صادر کنیم. پس میشه شرط چهارم چی؟ صدور اجراییه که خیلی روشنه، ابلاغش و سپری شدن مهلت مقرر. حالا میگیم، الان میگیم، الان بحث شد کجاها صادر شد. صدور اجراییه، ابلاغ اجراییه و سپری شدن مدت. حالا دوستمون به نکته اشاره کردن که اینجا هم جزء درس ماست و ما باید بگیم در امور مدنی کجاها اجرایی صادر می شود. اولا اصل بر اینه که اجرایی صادر می شود. مگر اینجا استثناء کجاها صادر نمی شود؟ مگر اینکه حکم اعلامی باشه. در واقع دو تا استثناء در ماده 4 قانون اجرا احکام مدنی اومده. یه استثناءش اینه که حکم اعلامی باشه. اگر حکم اعلامی باشه دیگه نیاز به اجرایی نداره. این اعلامی در برابر چیه؟ اعلامی در برابر چیه؟
اجرایی.
اجرایی. یک مثال برای احکام تأسیسی شما بزنید. مثال معروف احکام تأسیسی چیه؟
ورشکستگیه.
تو ورشکستگیه اجرایی صادر میشه؟ پس میفهمید این اعلامی در برابر تأسیسی نیست. البته نه لزوماً از این مثالی که من زدم، چه حکمی اعلامیست؟ یعنی جنبه اجرایی نداره، یعنی بنا نیست طرف بره بله محکوم علی بره یک کاری انجام بده. در مثال مناقشه نیست، ولی چون مثال خیلی شایع هست و خیلی روشن هست این مثال رو میذارم. مثلا همه احکامی که برای اثبات مالکیت صادر میشه، اگر به تنهایی صادر شود و حداقل در غیر دعاوی غیر منقول، اگر فرض بکنیم که چنین حکمی اصلا قابلیت صدور چیه داره، از این جهت گفتم این مثال میزنم چون یه غلط مشهوریه دیگه، همه خون میدونید اینها هیچوقت اصلا جنبه اجرایی نداره، اینو برام نیست که محکوم علیه بره کاری انجام بده. بله اگر حکم بر الزام و تنظیم سند رسمی باشه خب باید بره یه کاری انجام بده. بله بطلان سند آره جنبه اعلامی داره دیگه. بله آره. اگر سند رسمی باشه باید از طریق مراجع مربوط باشه. میره تو استثنای دوم، شما بفرمایید بطلان معامله فرق نمی کنه اثبات معامله با بطلان معامله فی نفسه به نظر ما اصلا قابل تر نیست، متوجه هستید؟ ولی عملا تر می کنن. حالا یه جاهایی البته میشه، مثلا در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری ابراز تاریخ معامله، متوجه هستید؟ اون حالا قانونی هم امکان پذیره. من نمیخوام وارد اون بحث بشم، شما حالا کار نداشته باشید کجاها میشه نمیشه میشه، شما به اون ما الان رو جنسش کار داریم، درسته؟ جنس اینها اعلامیست، یعنی بنا نیست کسی بره کاری انجام بده در اجرای اون حکم عملی صورت بگیره. گفتم به بیشون گفتم بطلان سند رسمی میره تو استثناء دوم که الان میگم بهتون، بیشون گفتم به خاطر همین ما با ایشون به این توافق رسیدیم نگیم بطلان سند، بگیم بطلان معامله. بله
بطلان معامله مثلا چند تا موبایل نامه باشه، خب به هر صورت این که صادر میشه ممکنه شخص داخل اون معاملیت باشه، اونو چی؟
وارد مثال نکنید منو، اگر داخلش باشه شما بخواید باید علاوه بر بطلان حکم خلیت رو هم بگیری، متوجه هستید؟ حکم تخلیه یا خلیت رو حسب مورد چیه؟ بگیرید. به تنهایی ما داریم مثال میزنیم روی چی؟ ها؟ همین. البته این رو بهتون بگم خیلی از احکام هر دو جنبه رو دارن، یعنی همین اثبات مالکیت رو گفتیم مستقلنش جای بحث داره، وگرنه شما دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند صادر میکنید. اینجا دو تا خواسته دارید شما، خواسته اول مقدمه خواسته دومه، اجراییه برای چی صادر میشود؟ فقط برای الزام به تنظیم سند صادر میشه دیگه، برای اثبات مالکیت نیازی به صدور اجراییه نیست، چون این قسمت از حکم جنبه اعلام.
مثلا که احکام خارجی یه خورده بیشتر از احکام محرسی خود اونها مفصل دارن،
قبل از اون بعد از اینکه اون دیسپوزیتیو رأی بیاد که مثلا بی حق بودن یا بی حق بودن طرف رو اعلام کنه در مورد موارد خاص یا مثلا حکم بطلان تنزله یا به هر حال هر دون از اینها که بیشتر جنبه اعلامی داره بعد میاد تو اون اگزیکیوت اوردراش نقطه‌های اجرایی یه بند آخری معمولا میذارن تو آی سی سی در نشه این دیگه بیشتر حالا با دیوان ها جواری مختلف مستقر مثلا جواب اگزیکیوتیو اوردراش میاد و مثلا میگه که خب بعد این اخراس مثلا در کن خواهان مثلا مکلف هست که این اقدامات رو انجام دهد مثلا به اداره سر مراجعه کنه بره مثلا برای اون اقدام راجعه بطلان و سند مثلا این کاری بکنه و این چیزی مثلا مثلا فرق کنه اگه برای سر اون بطلان سند رحمی بوده باشه یک مثلا این دو جنبه رو راحت تر توش میشه دید تو اکمال های جیتا
اون چیز مثالی شما زدید فقط از نظر شکل کار تفکیکی که صورت میگیره توی رأی و سازمانی که میدن به رأیشون تفاوت داره ما بودن یا برمن واقع هیچ فرقی
نمیده
عرض کنم خدمتون که خب در این مورد فکر میکنم بیش از این لازم نیست توضیح بدیم تقریبا این استثناء اول استثناء دوم تو همین ماده چهار اومده قرد جنبه اجرایی داره اما اینو باید یه دستگاه دولتی اجرا بکنه که خودمون دستگاه دولتی هم طرف دعوا نیست مثل همین ابطال سند که گفتیم میره تو استثناء دوم ابطال سند اجراش بوده کیه؟ اداره ثبته اینجا اصلا احتیاج به صدور اجرایی نیست بله اینجا باید یک کاری صورت بگیره اما این کار به وسیله یه اداره دولتی باید صورت بگیره چه لزومی داره ما علیه محکوم و علیه اجرایی صادر کنیم؟ اصلا شما علیه او اجرایی هم صادر کنی مگر او خودش میتونه اجراش کنه اجرایی او دست یک نهاد دولتی است برای هم خیلی راحتی نامه می نویسیم برای اون اداره دولتی میگیم آقای او رو چکار کن؟ اجرا کن پس این دوتا استثناء گرچه شرایطشون با هم متفاوته ولی ماهیتشون باز چیه؟ یکیه و اون چیه؟ این آقای محکومون علی بالاخره نباید کاری رو انجام خب اجرایی چیه؟ اجرایی چیه؟ یه برگه هست حاوی قسمت هایی مشخصات محکوم الله مشخصات محکوم علی و مشخصات چی؟ محکوم به همون چیزی که تو دادخواست اسمش خواسته بوده اینجا دیگه شده محکوم به اون خواهانه اینجا شده محکوم له خواندهن اینجا شده محکوم علی خب خواهان و خوانده که عوض نشدن همونایی هم دیگه محکوم به ممکنه این خواسته باشه یعنی دستن همون باشه ممکنه کمتر از اون باشه البته بیشتر که نمیتونه باشه مگر این دستون دادرسی افزایش پیدا کرده باشه بازم خواسته ای فرق نمی کنه به هر حال اون چیزی که در رأی دادگاه به عنوان محکوم اومده در این ستون در واقع در این قسمتی که مربوط به محکوم به هست قید میشه پس میتونیم بگیم اجراییه یک برگیست که باید حاوی مواردی باشه که در ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی اومده که همونطور که عرض کردم مشخصات محکوم له و محکوم علیه و محکوم به میاد در اجرایی مشخصات و حکم صادره هم میاد، یعنی میگم دادنامه شماره فلان که از فلان دادگاه صادر شده، یعنی شعبه 1100 و نمیدونم 40 دادگاه عمومی و حقوقی تهران، این هم مشخصات چیه؟ حکم صادره هست که حتما باید در دادنامه قید بشه. یه نکته دیگه هم که حتما برابر ماده 6 باید توی اجرایی قید بشه اینه که حق اجرا بر عهده محکوم علیه. این نکته خیلی مهمیه، بعدا در موردش توضیح میدیم. بعد همون نیمه اشرفی این در واقع بزرگترین خطریست که محکوم علیه رو تهدید میکنه. همین چیه؟ همین بحث پرداختن نیم عشر اجرا. اجراییه دوستان، خلاصه اجراییه اینه، در واقع یه اولتیماتومه اجراییه. داریم میگیم ای محکوم علیه، ما به عنوان دادگستری، به عنوان قوه تحریکه حاکمیت به تو اعلام میکنیم با توجه این که با توجه به این که به موجب این حکم محکوم شدی که این محکومون به رو به این محکومون لحظ بدی، ظرف 10 روز فرصت داری که این حکم رو اختیاراً اجرا. اگر این کار نکردی چه می شود؟ بله؟ اون هزینه رو باید پرداخت بکنی؟ چون ما به عنوان قوه قهریه وارد عمل میشیم، یعنی هنوز توی اجراییه شما دارید بهش مهلت میدید، فرصت میدید، اولتیماتوم میدید، میگید ما هنوز نمیخوایم وارد عمل بشیم ها، ما هنوز دوست نداریم وارد عمل بشیم. خوب خودت بیار ظرف 10 روز کار رو، اگر نیمدی ما وارد عمل میشیم جریمه هم داریم. ما که وارد عمل شدیم ما عملیاتمون نیاز به هزینه داریم، بله؟ ما از این حق اجرا میگیم. عجیب محکوم الله هم که نباید این حق اجرا بره، اون چه گناهی کرده؟ عجیب ما هم که دولتیم نباید بره، تو مسبب این هستی خودت، بدون به خاطر همین قانون گذار میگه این رو حتما اونجا چیه؟ ها؟ نه حق اجرا همون اول از کسی نمیگه.